أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعلم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا بإياكم من القالبين لإظهاره عليه الصلاة والسلام. بحث های روز پنجشنبه مسائل اخلاقی بود، با استمداد از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه. نتیجه برخی از اون بحث ها این شد که انسان تا خود را نشناسد نمیتواند متخلق بشود، زیرا تزکیه نفس و اصلاح اخلاقی به شأنی از شؤون نفس وابسته است. تا ما ندانیم کدوم قوه و کدوم شأن عهده‌دار پذیرش تزکیه و تربیت اخلاقی است، راه به جایی نمیبریم. ما هرچه بر علممون افزوده بشود مشکل جهل را حل میکنیم، اما مشکل جهالت حل نمیشود. مشکل جهالت را عقل عملی حل میکند، نه عقل نظری. بخش اخلاق حل میکند، نه بخش علم. برای روشن شدن مطلب، از نظر نیروهای بدنی گفتیم انسان چهار قسمند. ما یه مجاری ادراکی داریم مثل چشم و گوش که با اون درک میکنیم، ادراک میکنیم. یه مجاری تحریکی داریم به نام دست و پا، با اونها کار میکنیم. چشم ممکن است یک گوهری را ببیند، ولی اگر نگرفت نباید به چشم گفت مگر ندیدی. چشم میگوید من دیدم، ولی من اهل درکم نه اهل کار. اون که باید بگیرد دست است و این دست بسته بود. اگر چشم مار یا عقربی را ببیند و شخص فرار نکند و مسموم بشود، اگر به این چشم بگویند مگر ندیدی، میگوید من دیدم، ولی اون که فرار میکند پاست و پا فلج بود و بسته بود. من فهمیدم، با فهم مشکل حل نمیشود. من مار را دیدم، عقرب را دیدم، ولی من که نباید بدوم، که اون که باید بدود دست و پاست. چهار قسم بود که افراد از این نظر به چهار گروه تقسیم شدن که در نوبت‌های قبل مکرر ذکر شد. در صحنه نفس ما یه شأنی داریم از شؤون نفس که اون معارف رو درک میکند، حلال و حرام رو درک میکند، بد و خوب رو درک میکند، حسن و قبیح رو درک میکند، حق و باطل رو درک میکند، صدق و کذب رو درک میکند. کارهای درکی که در حوزه و دانشگاه رایج است به عهده اوست. این بخش بخش جزم است و اندیشه. از جزم و اندیشه کاری ساخته نیست. اگر بخواهند عمل بکنند و متخلق بشوند، یه شأن دیگری از شؤون نفس است که او متولی عزم است و اراده و انگیزه، کار را بعد از اندیشه انگیزه انجام میدهد، کار را بعد از جزم عزم انجام میدهد، و در درون نفس این نفس اماره یا نفس مصوره که ما را به جهاد اکبر وادار میکند، در این صحنه و در این مصاف نفس اماره با عقل اندیشمند ما کار نداره، اون وهم و خیال است که با عقل درگیرد، اما در این بخش شهوت و غضب با عقل عملی درگیرد، اون عقلی که ائمه فرمودن ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، بهشت با او کسب می شود و عمل صالح با او انجام می گیرد، این اهل عزم است. تصمیم و عزم و اراده مال عقل عملی است. اگر در مصاف با هوس و هوا و نفس اماره و نفس مستبله این به بند کشیده شد، باطل را عقل نظری خوب می فهمد، اما اون که باید نکند این عقل عملی است که در جنگ با هوس اسیر شد. این همون بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه است که فرمود کم بن عقل اسیر تحت هوان امیر، چه بسا عقل عملی در جبهه جهاد اکبر اسیر هوس می شود، دست و پای او بسته است. اگر به یک عالم بی عمل شما اعتراض کنید، بر شما اعتراض وارد است نه بر او. شما به او میگویید مگر نمیدانستی؟ خب دانستن که فرار نمی کند، دانستن که عمل نمی کند. باید از شما تعجب کرد که شما از عالم فاسق چرا این سوال کردید. اونی که باید تصمیم بگیرد عقل عملی است که در جنگ اسیر شده و او رو بند کشیدن، اون باید تصمیم بگیرد. مثل این که ما به کسی که پای او فلجه به او اعتراض کنیم، بگیم مگر تو مار ندیدی؟ خب بله او مار دید، ولی چشم که فرار نمی کند. اونی که فرار میکند پاست. یا اگر گوهری بود و او نگرفت، ما به او اعتراض بکنیم بگیم مگر ندیدی؟ این اعتراض ما وارد نیست، ولی این که چشم میبیند، ولی چشم که گوهرگیر نیست. اونی که گوهر رو میگیرد دست است، به دستش فلجه. اخلاق برای آن است که ما بدانیم متولی اندیشه کیه، متولی انگیزه کیه، نه چیه. اینا چیز میفهمن، اینا معرفت دارن، اینا موجود مجردن. ما همونطوری که موظفیم ببینیم چشم ما سالم است، گوش ما سالم است، و موظفیم ببینیم دست ما سالم است، پای ما سالم است، تا با چشم و گوش بفهمیم و با دست و پا کار بکنیم و محبوب را جذب بکنیم و مکروه را ترک بکنیم، باید در صحنه نفس دائما مراقب باشیم که آیا اون که متولی عزم و اراده و انگیزه است در سر جا خودش هست یا به اسارت رفته. اگر یک کسی مسموم شد، مارگزیده شد، یا گوهری رو نگرفت برای که دست و پای او فلج است، او هرچه بر علمش بیفزاید هی میکروسکوپ بگذارد تا ریزها را ببیند، تلسکوپ بگذارد تا دورها رو ببیند. خب شما بر اندیشه افزودی، دیدی، اما با چشم که نمی شود گوهر گرفت، با چشم که نمی شود از مار و عقرب فرار کرد. شما یه فکری هم به دست و پا بکن که این رو معالجه کنی. بنابراین اخلاق برای این است که ما سری به درون بزنیم، یک، شؤون نفس را رقم بزنیم، دو، متولیان اندیشه را شناسایی کنیم، سه، متولیان انگیزه را ارزیابی کنیم. 4 سلامت و مرض اینها را بررسی کنیم. 5 اگر بیمار بودن درمان کنیم. 6 و اگر سالم بودن از سلامتش بهره ببریم، اینا را به کار بگیریم. 7 قرآن کریم به ما وعده داد که اگر شما اون چه را میدانید عمل کردید، ما اون بخش عملی شما را پرفروغ میکنیم. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. عقل نظری که در حوزه و دانشگاه کاربرد دارن، اینا با مفاهیم کار دارن، اینا با علم حصولی کار دارن، اینا با تصور و تصدیق کار دارن، اما عقل عملی با شهود کار دارد. او موجود است مجرد یک کاری که می کند، شاهد اون کار است، نه عالم و متصور اون کار. 2 و این شهود شکوفا می شود. 3 این همون بیان لطیفی که مرحوم کرینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد که وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سنا فرمود به این که چرا زرد چهره‌ای عرض کرد اصبحت و موغنا حضرت و مود کیفه حالو که عرض کرد اصبحت و حال موغنا، من به یقین رسیدم. حضرت فرمود حقیقت یقین آثاری دارد. آثار یقینت چیست؟ عرض کرد که انی انظر الی عرش رحمان بارزا، من گویا عرش خدا را میبینم، گویا بهشت را میبینم، گویا جهنم را میبینم. حضرتم فرمود عبد نور الله قلبه، عرض کرد که من همین ها را گویا میبینم. وجود بارک حضرت فرمود یه بندی است که خدا قلب او را نورانی کرده. بعد حالا این خیلی از چیزها را که دید عرض کرد یا رسول الله دعا کنید خدای سبحان شهادت را نصیب من کند. وجود مبارک پیامبر طبق نقد مرحوم کلینی دعا کرد که خدای شهادت نصیب او بکن. بعد در یکی از غزوات در پای رکاب حضرت شرکت کرد و بعد از چند نفر شربت شهادت نوشید. الان که در عاشورای سالار شهیدانی مرز شهادت است، حالا اگر کسی توفیق اون را پیدا کرد که توبه له و حسن و معاه، توفیق اون را پیدا نکرد لاغر راهی راه شهادت باشد. این جمله‌ای که در اول سخن برزون رسید این شعار رسمی ما در ایام عزاداری سالار شهیدان است. ما دو مطلب را در این جمله به یکدیگر میگوییم و این است که از خدای سبحان میخواهیم اجر عزاداران را اضافه کند، که میگیم اعظم الله و اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام. این درخواست اجر است. مطلب دوم آن است که از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که ما را جزء کسانی قرار بدهد که خونخواهی سالار شهیدان را دارند، که به دنبال انتقام باشند از قاتلان سید شهدا، خونبهای او را بگیرند. میگیم اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام، این جمله اول. و جعلنا و ایاکم من الطالبین لثارهی، این جمله دوم. خب اگه از ما سوال بکنن به شما چی که میخوای خونبهای حسین ابن علی رو بگیری، ما جواب میدیم ما بچه های حسین ابن علی هستیم، ما فرزندان اوییم، پدر ما را کشتن. باز از ما سوال بکنن به چه دلیل شما فرزندان حسین ابن علی هستیم، ما میگیم در اسلام وقتی پدر و مادر ما ازدواج کردن ما به دنیا آمدیم، ما بچه خردسال بودیم، اونا برای ما شناسنامه گرفتن، نامی برای ما انتخاب کردن، پدر با و مادر با مشخص است و این امر طبیعی است. اما ما وقتی بالغ شدیم باید پدر و مادرمون رو خودمون انتخاب بکنیم، شناسنامه و کارت ملی رو خودمون باید انتخاب بکنیم. اون شناسنامه‌ای که طبیعی است او رو پدر و مادر ما گرفتن. هر کسی که بالغ شد باید شناسنامه داشته باشه. وجود مبارک پیامبر فرمود انا و علیون ابا و هذه الامه، من و علی پدران شماییم، شما بیایید فرزندان ما بشید، ما شما رو به عنوان فرزندی قبول داریم. خب اگر این ندا رسمی بود به پیغمبر و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما، فرمودن بیایید بچه های ما بشید، ما هم این رو شنیدیم و گفتیم بچه های شمایی. خب اگر کسی فرزند علی ابن ابی طالب بود، مادر او هم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ما فرزند امامیم، پدر ما رو شهید کردن، چون پدر ما رو شهید کردن تا روز قیامت ما خونبها طلب میکنیم. و جعلنا و ایاکم من الطالبین لثارهی، پس نمیشه به ما بگن به شما چی، نخیر به ما هست، من که پدر ما رو کشتن. مسئله امامت یه امر قراردادی اعتباری نیست، ما واقعا فرزند اونهاییم اگر شیعی. خب این داغ هست برای ما، و چون این داغ هست برای ما، این شهادت از بهترین روزی هاست. این حارثه ابن مالک قبل از جریان کربلا از وجود مبارک پیامبر درخواست شهادت کرده است، و وجود مبارک ابی عبدالله هم در اون سخنرانی رسمی در مکه از همون اول به مردم فرمود که مردم شما نمی میرید، انسان هرگز نمی میرد، انسان مرگ را می میراند. شما این حرف را در غیر از قرآن و اهل بیت جای دیگه نمی‌بینید. که الان این 7 میلیارد بشری که رو زمین زندگی می‌کنند، به استثنای کسانی که مکتب اهل بیت آشنا هستند، اینا خیال می‌کنند انسان که می‌میرد می‌پوسد. انسان می‌میرد واقعا، ولی قرآن و اهل بیت به ما فهمودن انسان مرگ را می‌میراند، مرگ می‌میرد نه انسان. برای اینکه ما با مردن هستیم و دیگر مرگی در کار نیست، ما مرگ را کشتیم. در برزخ مرگ نیست، در قیامت مرگ نیست، در بهشت مرگ نیست، هیچ خبری از مرگ نیست. ما ایم که مرگ را هضم می کنیم، ما ایم که مرگ را زیر پا له می کنیم. این بیان نورانی سید شداس بود، ملبوت الا قنطره، مرگ که با شما دست به گریبان نیست، مرگ زیر پای شماست، یه پلیست که شما از روی مرگ رد میشید. اون طرف دنیا یعنی برزخ دیگه مرگ نیست، کسی نمیمیرد که. پس انسان مرگ را اماته میکند، نه اینکه مرگ انسان را بمیراند. ما هستیم که هستیم. فرمود صبرن بنل کرام مل موت الا قنطره، این بیان رسمی سالار شهیدان است. فرمود ای فرزندان کرامت یک کمی بردبار باشید، مرگ پلی زیر پای شما، شما از این پل می گذرید، هیچ کس نمی میرد، شما ابدی خواهید بود. خب این مکتب کجا؟ اون دید کجا؟ اگر کسی بینشش این باشد که میپوسد، میگوید من که الان جوانم باید بهره مادی ببرم، اون که میگوید من مرگ را میپوسانم و با مرگ از پوس به در میایم، یه بهره دارد، یه دیدی دارد. اون سخنرانی سالار شهیدان سلام الله علیه در مکه این بود، خود تل موت و علا ولد آدم مخد تل قرادت علا جید الفتاب، فرمود یک گردنبند برای یک جوان چقدر زیور است. مرگ زیور ماست، ما خود را با مرگ مزین میکنیم، نه اینکه مرگ یک حادثه هولناکی باشد که ما را زیر دست و پا له کند. اینطور نیست. و اگر عده بعدها گفتن مرگ اگر مرد است که اون از دمرای از همین فرهنگ قرآن کریم گرفتن. بنابراین سالار شهیدان یکی از برجسته‌ترین رهنمودهای اون حضرت این بود که به ما به همه بشر الی یوم القیامه فرمود بشر مرگ را میمیراند، نه اینکه مرگ بشر را بپوساند و برای همیشه انسان زنده است. و الان حسین ابن علی زنده است. سالها قبل از مولوی جناب فریدالدین عطار آمده گفته که 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد، خون شهید هرگز از بین نمی رود. اون شهدایی که فرعون اونها را شربت شهادت نوشون زمینه پیدایش موسی کلیم شده. بنابراین یکی از رسمی ترین مسائل اخلاقی آن است که ما بدانیم تصمیم گیری با کیه، یک، بعد دائما سری به او بذاریم، دو، ببینیم او سالم است یا بیمار، درمانش کنیم، سه و چهار. اون عقل عملی است. بر دانش بیفزاییم مثل آن است که کسی دست و پایش فلج است و بسته است، این مرتب عینک میذاره، میکروسکوپ میذاره، تلسکوپ میذاره که ببینه. خب دیدی، مشکل با دیدن حل نمیشه. دور رو ببین، بیرون رو ببین، درون رو ببین. اونی که فرار میکنه دست و پاست که بسته است. بنابراین افزودن علم مشکل عمل رو حل نمیکنه. نه، اگر مشکل عمل با عقل عملی که ائمه فرمودن العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان حل شد، اونگاه محور اندیشه انسان را کمک میکند. چند جمله از سخنان نورانی هست امیر سلام الله علیه در بهج البلاغه بخونم. در نوبت قبل به عرضتون رسید که نهج البلاغه وجود بارکه است امیر طبق اون چرا که سید رضی رضوان الله علیه جمع کرده است به سه بخش تقسیم شده. یه بخشی مربوط به کلمات حضرت است، خواه به صورت خطبه، خواه به صورت موعظه به مانند آن. یه بخشی به صورت نامه های حضرت است که این نامه را برای امرا می نوشت یا عمال اجرایی خودش می نوشت به مانند آن. یه بخشی هم حکمت های کوتاهی است که ازش به کلمات قصار یاد می شود. این کلمات قصار گاهی از نامه ها گرفته شده، گاهی از خطبه ها گرفته شده، گاهی هم حضرت در یه مناسبتی فرمودن. مطلع بعدی که در نوبت قبل برز شما رسید این بود که این شرح نهج البلاغه بخش وسیعی از این در خطبه های نماز جمعه مطرح شد، مقداری از اون هم در همین بحث های روز پنجشنبه. به لطف الهی قسمت های کلمات نورانی حضرت تمام شده است. اما رسیدیم به نامه های اون حضرت. اولین نامه‌ای که هست نامه‌ای است که بعد از جریان خلافت حضرت مبتلا به جنگ جمل شد، حالا که خواست وارد این جبهه بشود برای مردم کوفه این نامه را نوشت. این نامه بیش از اون مقداری است که فعلا سید رضی نقل کرده است. در کتاب شریف تمام نهج البلاغه که همه این کلمات یک جا جمع شد یا نامه های یک جا جمع شد، اون نامه بیش از این مقدار است. مستحضرید که نهج البلاغه کتاب حدیث نیست مثل کافی یا ملای حضور، نهج بلاغت است نه نهج حدیث. لذا یک خطبه یا یک نامه که مثلا 5 صفحه است، مرحوم سید رضی اون جمله های بلاغت انگیز را، آهنگین را، اونا را انتخاب کرده و نقل کرده. گاهی ممکن است خطبه 2 صفحه باشد و ایشون 4-5 سطر نقل کرده باشد، یا نامه 2 صفحه باشد و ایشون نصف صفحه نقل کرده باشد. این نهج بلاغت است نه نهج حدیث. اما کتاب شریف تمام نهج البلاغه برابر اون مدارک استخراج شده همه اون کلمات یا نامه ها را جمع آوری کرده. این نامه مقداری بیش از اون توبیس که سید رضی نقل کرده، بخشی از اون تعبیرات در جاهای دیگر آمده و بخشی را اصلا سید رضی نقل نکرده. تقریبا 4 ماه بعد از استقرار خلافت وجود بارکه هست امیر، طلحه و زبیر دیدن که وجود بارکه هست امیر به پیشنهادهای اینا عمل نمی کند. اینا طمعشون به سنگ خورده است. به بهانه این که ما میخوام بریم عمره مفرده، از مدینه خارج شدن. وقتی از مدینه بخواست خارج بشن، عایشه رو همراه خود بردن، توطئه کردن و زمینه قیام علیه امام زمان را فراهم کردن. اینا وارد بصره شدن، والی حضرت رو گرفتن، از بین بردن، در بیت المال رو باز کردن، از اون مخازن سوء استفاده کردن و مانند. وجود بارک هست امیر یه نامه‌ای برای مردم کوفه نوشت، فرمود به اینکه مدینه وضعش آرام نیست، چون بعد از قتل عثمان مدینه گرفتار یک جوششی شده. حضرت فرمود مثل اینکه آب دیگ رو آتش بجوشه، مدینه الان در حال جوششه، کسی به کسی اطمینان نداره، کمتر هم نیرو جمع میشه و کمتر هم حرکت میکنن، وضع آشفته است. من برای شما مردم کوفه که جبهه انصار به سلام عربی، این انصاری که در این نامه آمده اون انصار در برابر مهاجر نیست، انصاریست که یعنی یاوران دین، نه انصار در برابر مهاجر. انصار در برابر مهاجر در مدینه بودن. حضرت که خواستن از مدینه حرکت کنن بیا بیرون، بخشی از مهاجر، بخشی از انصار و بخشی از افراد عادی مدینه حضرت را همراهی کردن، ولی خب این با اون توطئه‌ای که طلحه و زبیر و عایشه راه اندازی کردن کافی نبود. حضرت یک نامه مرقوم فرمودن، این نامه را فرستادن، فرمود به این که الى اهل الکوفه من عبدالله علی امیر المؤمنین. معمولا نامه های بود مبارک حضرت این بود که این نامه ایست از بنده خدا علی به فلون گروه. الى اهل کوفه، اهل کوفه هم اون روزها بخشی از اینا همین ایرانی هایی بودن که در کوفه رفت و آمد می کردن. به لطف الهی این مسلمان هایی که ایرانی بودن و در کوفه، برخی ها نقل کردن که اینها در صف نماز جماعت هست امیر کاملا حضور داشتن، یک، و اصلا در جریان کربلا شرکت نکردند، دو، هیچ کدام از این ایرانی ها. خب الى اهل الکوفه جبهت الانصار و سنام العرب. انسان بالاخره شریفترین جای او صورت اوست و برجسته ترین جای صورت هم پیشان اوست، که این انسان در سجده به خاک میمالد تا به شرف برسد. جبهه انسان اون کریمترین جای انسان است، این از در کرامت. شتر هم اون کوهانش برجسته ترین عضو شتر هست. حضرت فرمود از نظر نصرت شما جبهه اید، یعنی خیلی برجسته اید. از در قومیت هم سنام عربید، کوهان شتورید، مقامتون رفیع است. الى اهل الکوفه جبهت الانصار و سنام العرب. اما بعد فینی اخبرکم ان امر عثمان، من جریان عثمان که در مدینه اتفاق افتاده است به شما گزارش میدم. خب مستحضرید فاصله مدینه تا کوفه، یعنی حجاز تا عراق، راه های متعددی داشت. اون روز تقریبا 300 فرسخ فاصله بود بین کوفه و مدینه، چون که بین مکه تا کربلا هم همین 300 فرسخ بود و سعید بن عبدالله حنفی این فاصله 300 فرسخ را 4 بار رفت، یعنی 1200 فرسخ. 1200 برزخ. راه رفت تا حسد ابن علی را یاری کنه. یک بار از کوفه شرفیاب شد، نامه ها را برد تا مکه حضور پسر پیغمبر، شده 300 برزخ. بار دوم به دستور حضرت همراه مسلم بن عقیل از مکه حرکت کردن آمدن کوفه، شده 600 فرسخ. بار سوم نامه مسلم بن عقیل را از کوفه برد مکه خدمت حضرت، شده 900 فرسخ. بار چهارم همراه حضرت پای رکاب حضرت از مکه تا کربلا، کربلا آسون به دست آمد. همین سعید ابن عبدالله روز عاشورا که شد برز حضرت رسون، اینا که نمی گذارن شما نماز بخونید، اجازه میدید من جلو بیستم تیرها را بخرم، من از دیگرام بالاخره یه حقی دارم، من هزار و دویست فرسخ تا شربت شهادت بنوشم، این افتخار نصیب من بشود به سر پیغمبر. وجود مبارک سید شهدا به او اجازه داد. اون قصه شم مفصل است. کربلا به آسانی به دست نیامده. نام مبارک حسین ابن علی تا ابد زنده است. فاصله بین حجاز تا کوفه همین مقدار راه بود. حالا راه های فرعی داشت، راه های اصلی داشت. وقتی مسلم سلام الله علیه میخواست از مکه به کوفه بیاید، خب اون راه اصلی امن نبود، ناچار بودن از راه های فرعی به بیراه میامدن. در جریان عثمان بوشید مبارکه است امیر فرمود شما مردم کوفه که در مدینه نبودید، ولی من وضع مدینه را طرزی تشریح میکنم که گویا شما در مدینه حضور داشتید که چطور عثمان را کشتن و چرا عثمان کشته شد. فینی اخبرکم عن امر عثمان حتی یکون سمع او کعیانه، طرزی من گزارش میدم که گویا شنیدنش مثل دیدن باشد، که هیچ شکی شما نداشته باشید. منشأش این است، این الناس تعنوا علیه، مردم ناراضی بودن دیدن او در بیت المال تعدی کرده، احکام و حکم الهی را رعایت نکرده، مردم شوریدن. این یک. فکنتو رجلا من المهاجرین، منم جز مهاجرین بودم، اهل مدینه نبودم، من جز مهاجرین بودم. اکسر استعتابه فاقل اتابه، من تا اونجا که ممکن بود سعی کردم رضایت او را جلب بکنم و کمتر او را سرزنش کنم که مبادا من در این خون سهیم باشم. اما و کان طلحه و زبیر احون سیره ما فی هل و جیفو و ارفق و هدائه مل انیفو، همین طلحه و زبیر که الان داعیه عدل خواهی دارند علیه او سخنانی گفتند، تحریک کردند، با او درگیر می شدند، مردم می شوروندند، با خود او اعتراض سخت داشتند. این بود. و کان من عایشه فیه فلتت و غضب، عایشه هم که روابط مالیش با عثمان کم و ضعیف شد نسبت به عثمان غضبناک شد. همه ما جریان پیراهن عثمان رو شنیدیم، اما پیراهن پیامبر رو کمتر شنیدیم. پیراهن عثمان قصتش این است که عایشه و امثال عایشه، طلحه و زبیر، اینا پیراهن آغشته به خون عثمان رو گرفتن، این رو بهانه قرار دادن، حتی معاویه رو بهانه قرار دادن. اما پیراهن پیامبر، همین عایشه در زمان عثمان اون طوری که محمد عبدو و دیگران نقل میکنن که از علمای سنتن، نه لین رسول خدا علیه و آله آراد سلام رو یک، پیراهن اون حضرت رو دو، اینا رو در آورد در حضور مردم، گفت مردم هنوز نعل پیامبر کهنه نشد، پیراهن پیامبر کهنه نشد و عثمان دین پیامبر را کهنه کرد. همین عایشه یه روز پیراهن پیامبر را بهانه کرد، یه روز پیراهن آغشته به خون عثمان را بهانه کرد. خب فأتیه له قوم فقتلوه، حضرت در این قسمت ها کمال احتیاط را رعایت کرده، فعل و مجهول آورده کی، آیا این کار کار الهی بود فأتاههم الله نفرمود، کار ابلیسی بود فأتاه لهم الشیطان نفرمود، فعل را به صورت مجهول آورد. همون یه فرصتی پیدا شد و شورشی شد و مردم عثمان را کشتن. خب و چون عثمان کشته شد منتظر خلیفه بودن، به سراغ من آمدن، اصرار کردن که تو خلیفه ما باش. من هم طلحه را پیشنهاد دادم، زبیر را پیشنهاد دادم، دیگران را پیشنهاد دادم، گفته من را عفو کنید، نشد. و با یعنی الناسو غیر مستکرهین ولا مجبرین، نه کسی اینا را اکراه کرد، نه کسی اینا را اجبار کرد، بل طائعین مخیرین با تو و رغبت و اختیار و انتخاب من را به اجبار. بعد فرمود مدینه آشوب است. و علم ان دار الهجرت قد قلعت به اهلها و قلعوا بها، نه مدینه با اهلش دیگه وفادار است، نه اهل مدینه حاضرن تو این شهر خلیفه کش زندگی کنن، آشوب است، کسی به کسی اطمینان ندارد. و جاشت جیش المرجل، مرجل یعنی دیک، آبی که تو دیک است اگر روی آتش باشد آبش میجوشد، در حال جوشش است، آرام نیست. فرمود وضع مدینه در حال دیک آب جوش است. و قامت الفتنه تو علی القطب، این فتنه روی قطبش ایستاده و مستحکم شده. فأسر او الی امیرکم، در شرایط کنونی شما نمیتوانید به مدینه مطمئن باشید، مدینه که جایگاه وحی بود الان مثل آب دیک در حال جوشش، شما که جبهه انصار و سنام عربی منو یاری کنید تا من این صحنه رو آرام کنم. به باد رو جهاد عدو بکن ان شاء الله، این نامه رو مرقوم فرمود. بعد که وقتی بصره فتح شد این نامه دوم دو خط است، اینم بعد مرقوم فرمود. و جزاكم الله من اهل مصر ان اهل بیت نبیكم احسن ما يجزى العاملين بطاعته و شاكرين لنعمته، فقد سمعتم و اطعتم و دعيتم فاجبتم. نامه تشکری است که حضرت برای مردم کوفه نوشت، شما قیام کردید، کشور را آرام کردید و جلوی این ناامنی و نارامی را گرفتید و خداوند به شما پاداش عطا کند. این اساره به ترجمه گونه نامه اول و دوم وجود مبارک است امیر سلام الله علیه. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها را به لطف ولیت برطرف بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن، هر جا مسلمان ها در معرض آسیبند امنیت همه را حفظ بفرما. پروردگارا فرزندان ما را و این جوان ها و همه جوان ها را از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. ارواح مؤمنان عالم مخصوصا امام راحل، مراجع مازین، علامه طباطبایی، هر کس کتاب علمی نوشته و مورد استفاده ما قرار گرفته یا قرار میگیرد، شهدای انقلاب و جنگ، اساتید شهید شده دانشگاه، شهید دکتر مجید شهریاری و سایر عزیزان را با اولیایت با شهدای کربلا محشور بفرما. خطر استکبار و صهیونیسم را به خود اونها برگردان و کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. عواقب امور همه را ختم به خیر بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام.